بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امیدواریم انشاءالله خدای متعال از برکت این ایام فاطمیه سلام الله علیها و با عنایت و نگاه مادرانه بیبی یک رزق وافری از معرفت و معنویت و توفیق بندگی و توفیق ترک معصیت و انشالله اسباب و لوازم این معنا رو به وفور انشالله به دامن همه ما سرازیر بکنه و به فضل و کرمشون تا فاطمیه سال آینده انشالله همه شؤون و وجودی ما بیمه شده باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب همونطور که عزیزان مستحضر هستن، آخرین مباحث ما در جلسات قبل از تعطیلات فاطمیه در رابطه با مسئله بررسی و نظارت ولی نسبت به زوجه خودش و هم و فرزندان خودش در خصوص فضای مجازی و موبایل بود، به این معنا که آیا پدر و همسر در مقام شوهر نسبت به فضای مجازی اهل و عیال خودش تکلیف و وظیفه ای دارد یا خیر؟ با نگاه به دستور آیه کریمه قرآن که می فرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، دستور صریح آمده است که پدر خانواده به عنوان ولی و سرپرست این رکن مهم موظف است که البته در درجه اول خودش و دامن خودش رو از خطا و انحراف حفظ بکنه و بعد از این همسرش و فرزندانش رو صیانت و حراست بکند. خب این آیه کریم دستوره، دستورم یعنی دستور، تو مکلفی که این رو رعایت بکنی. ولی در مصاف این آیه قرآن همونطور که خاطرتون هست آیات و روایات متعددی داشتیم که دلالت میکرد هر انسانی دارای یک حریم خصوصی در زندگی شخصی و اجتماعی خودش هست که این حریم‌های خصوصی خصوصی است معنای خصوصی هم اینه که کسی بدون اذن و اجازه حق سرک کشیدن ندارد. بهترین تعریفش همون تعبیری بود که محضرتون عرض کردیم، ما لا یرزا صاحبهو افشاءهو. خیلی تعبیر قشنگیه، خیلی بیان رساییست. ما لا یرزا صاحبهو افشاءهو. و حریم خصوصی اینه. این حریم خصوصی هم مؤید به اون آیات و روایات بود، مخصوصا اون روایت آخری که خوندیم خیلی حرف عجیبی است. لا تتبعوا عورات المؤمنین. عورات یعنی امور پنهانی. به هیچ یک از امور پنهانی مؤمنین حق سرک کشیدن ندارید. یا در اون آیه کریمه ولا تجسسوا، حق تجسس و فحص در امور پنهانی دیگران رو ندارید. خب چی شد آقا؟ صورت مسئله به کجا رسید؟ از یک طرف این آیات و روایات رو داریم که دلالت بر حریم خصوصی و محترم بودن این حریم است، دلالت بر این دارد که کسی بدون اجازه صاحب اون فضا حق سرک کشیدن ندارد. این یک طرف معرکه. طرف دوم معرکه اون آیه کریمه بود، قو انفسکم و اهلیکم نارا. به پدر به شوهر دستور میده مراقب باش، حواستو جمع کن، اول دامن خودت بعدم دامن اهل و عیالت. حالا این دوتا، این دو جبهه، این دو دسته از ادله به حسب ظاهر در تنافی با هم قرار گرفتن. در این تنافی چه کنیم؟ تکلیف ما چیست؟ به ایه ما نأخذ. این صورت مسئلهی بود که از قبل از تعطیلات فاطمیه مورد بحث بود. ولی خب چون 9 روز تعطیلات فاصله شد، به خاطر این تعطیلات 9 روزه میطلبید که یک تکرار و یادآوری بشه که انشاءالله برای ادامه بحث به حول قوه الهی این فضا در ذهن عزیزان آماده باشه. قبل از اون که وارد ادامه بحث بشیم، خاطرتون هست که ما تا به اینجا 3 مرحله رو طی کردیم، یعنی 4 تا سوال مطرح کردیم که این 4 تا سوال مباحث زیر ساختی مسئله بود. از این 4 تا سوال 3 تاشو گفتیم تموم شده، آخرین سوالش مونده که اونم امروز میگیم و بعد به فضل خدا به دعای بیبی جان حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه وارد گود بحثمون میشیم. اون 3 تا سوال چی بود که بررسی کردیم؟ یه مرور بکنیم اونا رو. اولین سوال تعریف و ماهیت حریم خصوصی که هم الان گفتیم، مالا یرزا صاحبه افشاءه، این تعریفش بود، این بیان ماهیتش بود. دومین سوال و دومین مطلب بیان قلمرو و مصادیق و مثالهای حریم خصوصی. حریم خصوصی چه قلمروی داره، چه مثالهایی داره تو زندگی شخصی، تو زندگی اجتماعی، نسبت به زید، نسبت به عمر، نسبت به زمانهای خاص، نسبت به مکانهای خاص. مصادیق و قلمروهای متعدد داشت که اینا را الحمدلله بحث کردیم. و ما در سوال سوم که مهمترین بخش عرایض ما بود، بیان مستندات و مدرکهای این حریم خصوصی بود. شما که یک طرف معرکه و یک طرف جبهه یه حریم خصوصی رو گذاشتی، اصلا ثابت کن که معتبره، اصلا ثابت کن که این حجته. تا اعتبار و حجتش ثابت نشه که نمیتونیم روش بحث بکنیم. بعد به همین مناسبت در این بحث سوال سوم و مبحث سوم افتادیم تو دل آیات و روایات. چندین آیه آوردیم، 4-5 تا آیه 5-6 تا آیه آوردیم و روایات هم مفصل بود، ولی به یک دونه ما اکتفا کردیم. چرا؟ چون همون یه دونه روایت به قدری قوی و منطقی بود که واقعا فضای بحث رو کامل پوشش داد، تأمین کرد. علیال در این سوال سومم با مستندات و مدرک حریم خصوصی آشنا شدیم و مشخص شد حریم خصوصی در لسان آیات و روایات تأیید شده، شارع اینو امضا کرده. خب الحمدلله، پس این سه بستر تحقیق شده، بحثش فراهم شده، مرور هم کردیم دیگه با این تعطیلات نوروزی که احتمالاً مباحث کمرنگ شده بود، مرور هم کردیم. الحمدلله الان دیگه فضای ذهن آقایون آماده هست، بریم وارد سوال چهارم بشیم. این سوال چهارم هم بررسی بکنیم و بذاریمش کنار که بعد از اون داخل در اصل گود بحثمون بشیم. اصل گود بحث بعد از اون شروع میشه. خب سوال چهارم چی بود؟ سوال چهارم این بود که بر فرض اینکه این حریم خصوصی رو شما ثابت کردی که حجت و معتبره، حالا گاهی از اوقات در بعضی از این مصادیقش تزاحم اتفاق میفته، اونجا چی کار بکنیم؟ در این چنین شرایط تکلیف چیه؟ مثل چی؟ یه مثال هم عرض بکنیم خدمتون. مثال برای فرض تزاحم بین مصادیق و موارد حریم خصوصی، یه مثال به روز عرض بکنیم که در راستای همین مباحث فعلیمون هست. این قضیه رمز ارزها که یک منبع درآمد شده برای بعضی از افراد در این عصر امروزی ما، متاسفانه روحیه بعضی از مردم در این عصر کنونی آقا خیلی تغییر کرده. ریشه این تغییرات هم مسئله راحت طلبی است که خطر بسیار بزرگی است آقا، خطر بسیار بزرگی، همون خطری که وجود نازنین بی بی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها تون خطبه فدکی ازش میناله، وقتی که رفت دق الباب خونه انصار و مهاجرین رو کرد، که البته تنها نبودن در این اتمام حجت، حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، آقا امیر المؤمنین، آقا امام مجتبی و آقا امام حسین سلام الله علیه مجمعین، که این حرکت معنا داره، اینا از اهل آیه تطهیر هستن، اصحاب کسا هستن، کسانی هستن که قرآن به عصمت اینها شهادت داره. واقعا خیلی حرف عجیبیه، خیلی حرکت دقیقیه. خب حضرت زهرا با این تیم 3-4 نفره جلوی خونه مهاجرین و انصار حرکت کردن، یکی یکی دقل باب کردن، فرمایشات پدرشون رو دوباره یادآوری کردن، ولی متاسفانه دریغ از این که بخواد حضرت جواب مثبت بشنوند. خب بعد خود حضرت تو این خطبه آخراش گله میکنه، میگه این که شما مهاجرین و انصار سر جاتون نشستی و به دفاع از این حق قیام نکردید به خاطر این که اخلتتم الالخفز. خفز طبق بیان راغب در المفردات، حالا غیر از این که مقابل رفعه، به اون حالت السیر و لین هم گفته می شود، این همون حس راحت طلبی. وقت در اینجا حضرت زهرا با این بیان گلایه می کنند که این حس راحت طلبی شما سبب شد بشینید تو خوناتون بگید حوصله نداریم، حالا ولش کن دیگه، هر کی رفت هر کس هر کاری کرد، بالاخره یکی جامعه رو اداره میکنه. نه آقا، خیلی فرق میکنه کی مدیر جامعه باشه، خیلی فرق میکنه کی مسئولی جامعه باشه، خیلی تفاوت داره که سرمایه جامعه و بیت المال در اختیار چه فکر و چه حزب و چه جنایی باشه، چرا فرقی نداشته باشه؟ غیر از این که حضرت داره گله میکنه، میگه این حس راحت طلبی شما رو تو خونه ها زمین گیر کرد که حاضر نشدید بیاد پای صحنه، در صحنه انتخابات انتخابی درست داشته باشید، از حق حمایت بکنید تا روزگارتون روزگار سیاه نشه، تا تا نجات پیدا بکنه. با این بان حضرت داره گله میکنه. حالا چون به مناسبت ایام فاطمه بود گفتیم یه اشاره بین درد دل بیبی کرده باشی. این بیانی که حضرت داره ازش شکوه میکنه واقعا دامنگیر خیلی از افراد جامعه شده. خیلی از جوونا تا قبل از این دلشون میخواست برن یک جایی که ساعت 8 برن ساعت 1:00 برگردن خونه، تو تابستون کولرشون آماده باشه، تو زمستون بخاریشون آماده باشه، هیچ دردسری نداشته باشن با یه حقوقای توپل آنچنانی که یک ساله ماشین شاسه بلندن بخرن. توقعشون نبود، الان بدتر شده، الان دیگه حاضر نیستن برن اداره، همون تو خونهشون زیر لحاف گوشیشون دستشون میگیرن. با همین فضای مجازی، با همین اشتغالات کاذب، متاسفانه یک درآمدهایی دارن که خب حالا از جهت فقهی قصه سر دراز داره. یکیش همین قضیه رمز ارزها هست. مسئله رمز ارزها دیگه احتیاج به مغازه نداره که تو بری مغازه اجاره بکنی، چقدر پول اجاره مغازه بدی. احتیاج به رفت آمد تو ترافیک هم نداره. تو بشین تو خونه خودت، یه دستگاه ماینر هم تهیه کن، همون زیر لحاف، همونجا کارت انجام بده. خب ببینید آقا، خوب دقت بکنید صورت مسئله چیه. یه آقایی به نام زید برای تأمین معاش اقتصادیش سراغ این شغل رفته، از طریق رمز ارز میخواد کار اقتصادی بکنه. کجا؟ تو خونه خودش. میگه خونه خودمه، حریم خصوصی خودمه، چهار دیواری اختیاری خودمه، هر کار دلم بخواد میکنم. خب بله، حریم خصوصی خودم. چیکار میکنه؟ حالا یه نکته مجدد تو پرانتز تاکید بکنم، آقا این بحث رمز ارزها از جهت فقهی خیلی قیل و قال داره ها. این که ما داریم الان ازش صحبت میکنیم، یه وقت تو ذهنتون نیفته که فلانی کامل تأیید کرد، نه، من میخوام برای باب تزاحم خودمون مثال بزنم، برای که از فضای بحثمون خارج نشیم، در همون راستا دارم مثال میزنم. هدفم اینه، نه که خواسته باشه این قضیه رو بالاخره صرف تا صد کامل تایید کرده باشم و بگم بیچون و چرا حرفی توش نیست، اصلا در این مقام نیستیم. این تذکر رو جداگانه عرض کردم که در ذهن مبارک بنشینه. غرض این که کاری نداریم، کاری نداریم. این آقای زید تو خونه خودش که حریم خصوصی و چهار دیواری اختیاریش هست، میخواد برای معاش اقتصادی زندگیش کار اقتصادی بکنه. چجور؟ از طریق همین رمز ارزها. یه دستگاه ماینر گذاشته داره کار میکنه. وقتی این رو هم لابد شنیدید که این روش و این دستگاه های ماینر مصرف برق فوق العاده بالایی داره، یعنی اصلا بگیم خیلی وحشتناک، وحشتناک واقعا. حالا یکی از شباتش دقیقا الان همینه دیگه، که اینطور افراد از سرمایه های ملی و سوبسیده های ملی چندین برابر حقشون استفاده میکنن. مشابه همون قضیه بنزین، سهمیه بنزین، یک لیتر بنزین برای دولت که بخواد کامل به دست برسه طبق آخرین شهادت و گزارششون 70,000 تومنه. یک لیتر بنزین برای دولت 70,000 تومن هزینه داره. خب با سوبسید و تخفیف های ویژه به دست توی مصرف کننده چقدر میرسه؟ در یه نرخش 1500، در یه نرخ دیگهش 3,000 تومن، حالا یکی دیگهش هم بفرمایید 5 تومن. چقدرش میمونه؟ معظمش میمونه 65 تومن، 67 تومنش میمونه که از جیب دولته. اگر زید تو خونش یک ماشین داشته باشه یک سهمی استفاده میکنه، دو تا ماشین داشته باشه میشه دو تا سهمیه، 5 تا ماشین تو خونشون داشته باشن به همون میزه. یعنی ببین هر چی که ماشین بیشتر داشته باشه خود به خود سبب میشه که اینا از این سوبسیدا بیشتر استفاده بکنن. برای همینه که باز آقایون تو مجلس اومدن برنامه‌ریزی کردن، گفتن آقا اینا رو به کد ملی‌ها بزنیم، نه به ماشین. کد ملی که بخوره هر کسی یه کد ملی بیشتر نداره، یه سهمی بیشتر نمیتونه استفاده بکنه. ولی وقتی به ماشین بخوره، خب الان هستن بعضی تو مملکت ماشاءالله 5 تا 10 تا، یا آقایی که حالا من میشناسمش از نزدیک و ارتباطم داره میگفتن 80 تا ماشین داره، 80 تا ماشین داره. چه خبره بابا، چی کار میکنه؟ حالا با چنگیزه هایی بماند کاری نداره. این قضیه دستگاه ماینر مثل همین قضیه بنزینه. شما تو خونه یه برق معمولی استفاده میکنی، یه سوبسید معمولی استفاده میکنی، ولی وقتی دستگاه ماینر شد، به شهادت او بنده خدا میگفت قبض برقش 45 میلیون تومان میاد، 45 میلیون تومان. وقت پشتش چه خبره؟ اقلا 100 میلیون یا 150 میلیون سوبسید میکشه. اون خودش ظلمی واقعا، یه اجعافیه. بگذاریم آقا، کار نداریم، قرار خیلی نمیخواستم وارد این جزئیات بشم. اصل صورت مسئله اینه که این آقای زید در چهار دیواری اختیاری خونه خودش، تو حریم خصوصی خونه خودش، داره با رمز ارز کار اقتصادی میکنه با این دستگاه ماینر که خیلی فشار قویه، برق قوی داره. وقت از اون ور امر در آپارتمان بغلی که دقیقاً دیوار به دیواره، یه لایه دیوار نازک هم بیشتر فاصله نیست، که گاهی یه همسایه با تلفن که حرف میزنه اونم گوش میده، با خانومش که دعوا میکنه اونم میشنوه. واقعا این بساطیه. خب یه دیوار نازک بیشتر واسطه نیست، و این شدت فشار برق که داره استفاده میشه به همسایه بغلی داره آسیب میزنه. چه آسیبی؟ حالا هر آسیبی، ما دیگه تخصصشو بلد نیستیم به صورت تخصصی ورود پیدا بکنیم. مثلا فرض بفرمایید یا آسیب‌های یا نوسان میاره، یا عرض به خدمت شما فرض بفرمایید اذیت سلامتی براشون این فشار قوی برق، خدا نکرده مشکلات جسمی یا روحی ایجاد میکنه، بالاخره یکی اختلالات برای همسایه داره. خب اینجا تضاهم بین دو تا حقش. این آقا میگه چهار دیواری اختیاری و حریم خصوصی خودمه، میخوام نون در بیارم، میخوام کار اقتصادی بکنم. اون میگه بابا خب من چه گناهی کردم که در مجاورت شما قرار گرفتم، که وقتی دستگاه تو روشن میکنی کل خونه ما تحت شعاع قرار میگیره، میخواد بره رو هوا، یه چی میدونم فلان اذیت و آزارهای روانی برامون پیش میاد. شما بعضی هستن ها، بعضی هستن به خاطر شرط جسمیشون همه گوشی و موبایل رو من سراغ دارم، تو آسانسور استفاده بکنه با هم توی مغز و اعصابش تاثیر منفی میذاره تو آسانسور، یا تو ماشین بعضی ها اینا رو من سراغ دارم، تو ماشین از گوشی موبایل استفاده بکنه آسیب میبینه، واقعا متضرر میشه. خب میگه آقا شما میخواه اون کار رو بکنی، من چه گناهی کردم که در مجاورت شما قرار گرفتم، که وقتی دستگاه ماینر رو تو که روشن میکنی زندگی ما فلج میشه. اینجا تضاهم دو تا حق شد که واسه ببینیم تکلیف چه میباشد. خب همینجا خلاصش عرض میکنم که دیگه سریع عبارت رو تقدیم میکنم، رفقا یادداشت بفرمایید. ببینید آقا، هر وقت که دو حق که صاحب دو ملاک علا حد هستن در مساف هم قرار بگیرن، که همون فرض تزاحم اتفاق بیفتد، قانون باب تزاحم رجوع به اقوامناتن هست. یعنی هر یک از این دو فرضی که منات و ملاک او قوی تر بوده باشد. خب یه سوال، اون ملاک قوی رو چجور تشخیص بدیم؟ بله سوال قشنگیه. تشخیص ملاک قوی خودش 3-4 فرمول داره، 3-4 راه داره، که انشاءالله در بحث بعدی که حالا امروز نمیرسیم، در جلسات آینده که انشاءالله به این بحث رسیدیم اونجا این ملاکات رو عرض میکنیم. مثلا یکیش واجب و مزیق باشه، یکیش موسع باشه، یکیش واجب عینی باشه، یکیش واجب کفایی باشه، یکیش بدل داشته باشه، یکیش بدل نداشته باشه. این همه یک فرموله ها و راهکارهایی است که مشخص میشه اقوامناتن کدومه. حالا مثلا یکیش هم دیگه براتون همجا توضیح هم برز بکنیم. مثلا اونی که بدل داره به اونی که بدل نداره، اونی که بدل نداره خب خود به خود مقدمه، چون اونی که بدل داره بهش میگه خب تو به بدلت رجوع میکنی، اینی که بدل نداره این مقدمه. قرض این که برای تقدیم اهم بر مهم و برای تشخیص اقوام مناطن 3-4 تا ملاک جداگانه داریم که نرم سر فرصت عرض میکنیم. اینم یادداشت بفرمید آقا که انشالله مقدمه هم تموم بشه. پاسخ به سوال چهارم، بله پاسخ به سوال چهارم، بله اینا را از قبل گفتیم، جلسات قبل از تعطیلات عرض کردیم. حالا تو پرانتز خلاصه شو داشت بفرمایید. تو پرانتز تکلیف در صورت تزاحم بین اقسام حریم خصوصی، این اگه بین اقسام حریم خصوصی تزاحم اتفاق افتاد تکلیف چیه؟ یه سر خط. پس از آن که با استناد به ادله عقلی و شرعی ثابت شد که حریم خصوصی یک حق و جایگاه مسلم شرعی است که مورد عنایت و امضای شارع مقدس می باشد، اینک نوبت به این بحث می رسد که اگر در جایی دو مصداق از مصادیق حریم خصوصی تزاحم بکنند تکلیف چیست؟ بیا سر خط. مثل اینکه شخصی در منزل خودش که حریم خصوصی او می باشد می خواهد کار اقتصادی در فضای مجازی از طریق رمز ارزها انجام دهد. این رمز ارزها خلاصش اینه که خرید و فروش اعتباره. ریشه اصلیش هم به فنون و مسائل پیچیده علم ریاضی برمیگرده. خلاصش اینه که اعتبارات رو خرید و فروش میکنن، بازار رو متاسفانه مبتلا به نوسانات میکنن و بعضی از این بوده بالاخره تو جیبشون منافع رو داخل پرانتز. البته با قصد نظر از ملاحظات باب بیع که در این فرض وجود دارد و قصه سر درازی دارد که ما نمیخوایم وارد بشیم، پرانتز بست. حالا الحمدلله تو این وادی در حوزه علمی قوم هم کار شده و تا حدی بالاخره مسئله مورد پردازش فقهی هم قرار گرفته، ولی خب اینجا جاش نیست که ما وارد بشیم. که برای این کار قهرن احتیاج به نصب دستگاه ماینر می باشد که طبق شهادت ثقات برق بسیار بالایی مصرف میکند. برو تو پرانتز، تا حدی که در بعضی از موارد گزارش شده است قبض برق اونها، قبض برق منزلشون، قبض برق منزل شخصی به 45 میلیون تومان رسیده. تاریخ هم بزنید در سال 1404، که این مطلب رو اگر بعدن دو سال دیگه کسی خوند بگه خود 45 میلیون که چیزی نیست پول برق بیاد، بگن آقا این برای اون تاریخ بوده، برای الان نیست. چه بسا حتی بیشتر در بعضی از موارد. اینک در این صورت مسئله، البته طبق این فرض که فشار قوی این دستگاه برق سبب ایزاء همسایه بغلی شود، حالا چه از لحاظ اشعه های منفی شدید یا به هر صورت دیگری، برخی از حقوق همسایه ضایع شود. در اینجا در واقع تضاحم حاصل شده است بین حریم خصوصی زی که میخواهد از طریق رمز ارز کار اقتصادی بکنه و بین حریم خصوصی عمر که مثلا از طریق اشعه های منفی شدید دستگاه ماینر او متضرر می شود. خب در اینجا تکلیف چیه؟ در اینجا قهرن طبق قانون باب تضاحم عمل می شود که ملاک باب تضاحم تقدم اقوام مناطن می باشد و برای تشخیص منات اقوام چند راه حل وجود دارد که انشاءالله در بحث بعدی، در بحث‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت، مثل واجب مزیق و موسط، مثل واجب عینی و کفایی، مثل وجود بدل و عدم وجود بدل و موارد دیگه که حالا عرض میکنم انشاءالله صحبتش خواهد. یه سرخط تذکر. تا به اینجا به حمد الله با تبیین چهار محور مذکور، تمهید اصل صورت مسئله محقق شد تا زیر ساختهای این مسئله فراهم شود و بتوانیم با اشراف و چشمی باز در حل مسئله ورود پیدا بکنیم و تحقیق حق شود. فلذا نقول، ببینید آیون، ما برای چی وان برای حل این مسئله از قبل از تعطیلات فاطمیه سلام الله علیها این همه وقت گذاشتیم که تا اینجا دامنی این مقدمات طول کشید؟ وان برای چی؟ سر مسئله اینه که تو این مباحث مستحدثه باید مبانی و قواعد و چارچوب روشن بشه. یکی از اشکالاتی که خب در بعضی از حضرات و در بعضی از جاها دیده میشه واقعا به همین جا برمیگرده که صورت مسئله کامل جا نیفتاده. خب معلومه اگر تنقیح صورت مسئله کامل محقق نشود، رأی هم رأی کامل و دقیقی نخواهد بود. فلذا این مقدمات خیلی دخالت دارد. چرا؟ چون مثلا اعتقادمون اینه که احکام برخواسته از مصالح و مفاسد هست. احکام شرعی برخواسته از مصالح و مفاسد. وقت تشخیص این مصالح و مفاسد کار آسونی نیست. گاهات توی این پرونده های دادگاه روش تبیین و حق و ناحق رو خیلی آروم و راحت جا به جا میکنه. خیلی واقعا مصیبته، خیلی بلای واقعا که چرا نحوه تبیین طوری باشه که متاسفانه حق و ناحق از همدیگه بخواد جا به جا بشه. واقعا این روزگاری که ما درش زندگی میکنیم خیلی آدم باید حواسش جمع باشه. این کلیپ هایی که تو فضای مجازی هر روز پر، آقا هر روز پره، کافیست که آدم واقعا اون سواد رسانه به روز رو نداشته باشه. حالا این سواد رسانه روز هم چیز خیلی عجیب و خاصی نیست ها. مثلا شما طلبه الحمدلله که به مبانی اجتهادی و اصولی و فقاهت آشنا هستید تو این وادی خیلی راحت تر میتونید موفق باشید. حالا یه مباحث جدید البته به مقتضا حال خودش داره، بعد آدم چند تا فرمول رو که یاد بگیره بقیه رو دیگه میتونه خودش الحمدلله مدیریت بکنه. این کلیپ هایی که داره پخش میشه بعضی با مهارت من یه تیکه خاصشو حذف میکنه، همون یه تیکه کلن معنا رو عوض میکنه. نمونه بارزش همین فرمایش امام برای پول آب و برق و این چیزا که صدر فرمایششون رو حذف کردن که اول فرمایششون اینه: بابا این دشمن میخواد معنویت رو از چنگ شما بگیره، میخواد شما رو غافل بکنه. بعد ادامهش میاد میگه که با بهانه‌ای که آب و براتون ارزون میکنیم، گاز براتون ارزون میکنیم، برق ارزون میکنیم، میاد این کار انجام میده. خود اومدن چیکار کردن؟ این قسمتی که دشمن میخواد معنویت رو از چنگ شما بیرون بکشه این تیکش رو حذف کردن، از اون قسمت بعدیش بارگذاری کردن. هر کسی که نگاه میکنه میگه تو رو خدا ببین امام که انقلاب کرد با چه شعاری انقلاب کرد، هدفی انقلاب چی بوده، بعد الان به کجا رسیدیم. دیگه متاسفانه همین رو ازش پیراهن کذایی درست میکنن، بگی برو جلو. در حالی که اگه آدم صدر قضیه قدرش تعامل بکنه، اصلا امام در مقام بین مطلبی دیگه ای بودن، حرف یه چیز دیگه ای. واقعا اینا رو شاهد عرض میکنم که حواسمون رو جمع بکنیم تا موضوع کامل منقح نشود. ما حق ورود در حل مسئله رو نداریم، چون واقعا رأی نپخته ای میشه. خب تا اینجا الحمدلله صورت مسئله با این چهار مسئله مقدماتی که گفتیم و پاسخ دادیم تمهید شد و الحمدلله دوستان دیگه به فضای بحث مشرف شدن. البته این تعطیلات 9 روزه یه مقدار خب قاطعا تأثیر خودش رو در اذهان و رفقا گذاشته که بالاخره بعضی از مباحث از ذهنشون کمرنگ شده. حالا ما سعی کردیم تکرار و یادآوری بکنیم که بالاخره فضای بس تداعی بشه، ولی بازم اون اثر پیوستگی و یک دست بودن مباحث رو نداره. اگر همه این مباحث یک دست تبیین میشد و تحویل داده میشد که اونطوری که رفقا شنیدن، مطالعه کردن، روش کار کردن، ادامه مسئله رو دریافت میکردن، قطعا اثر بهتری داشت. حالا این نکته رو عرض میکنم که در واقع پیامش این باشه آقایون امشب یه حوصله‌ای بکنن، برگردن به اول مسئله، از اول هم بحث حریم خصوصی، تعریف و قلمرو و مصادیق و آیات و روایات همه رو واقعا انقلن یه بار مرور بکنن، که ما انشاءالله از فردا میخوایم وارد این اقوال در مسئله بشیم دیگه، انشاءالله ذهن آماده باشه و با یک تمهید و انشاءالله آمادگی جدی بتونیم تو مسئله غور بکنیم. من قصدشم اولین احتمال و اولین غور رو از همینجا شروع بکنم، ولی چون دیگه به پایان وقت رسیدیم اینو بذاریم برای فردا، که از جلسه فردا از ابتدای مسئله بحث رو در واقع آغاز بکنیم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.